بسم الله الرحمن الرحیم.
ششمین جلسه است که ما در پیرامون شرح و توضیح فرازهایی از دعای افتتاح عرض میکنیم. فردا شب چون اسپشیال شبه، بایستی که راجب هم دعای افتتاح صحبت کنیم هم راجب امام زمان علیه السلام. اتفاقا با هم دیگه هم جوینت میشن به خاطر اینکه آخر دعای افتتاح راجب امام زمان علیه السلامه. شب 23 هم اختصاصا راجب حضرت عرض میکنم. امشب یه قسمتی رو میخوام توضیح بدم که تا اون قسمت که دیشب عرض کردم بقیهش رو توضیح بدم، منتها با یک مقدمه کوتاه. فرق انسان با سایر موجودات در دو چیزه که اون دو چیز به یک نکته برمیگرده. این است که انسان مرکب است از دو حقیقت، یکی حقیقت فیزیکی، جسم طول و عرض و عمق داره، جا اشغال میکنه در عالم فیزیک و شیمی و عرض کنم که طب و اینا ازش صحبت میشه، یکی هم حقیقت مجرد غیر مادی و متافیزیکی که در بحث‌های عقلی و عرفانی و فلسفه و اینا ازش بحث میشه. این خاصیت انسان داره و انسان دارای روح غیر مادی است. حالا اینجا توی پرانتز به یک اختلاف مکتبی اشاره میکنم. این روح غیر مادی رو که غیر از این ماده فیزیکیه تو لابراتوری دنیاویست، این ماده فیزیکیه که ما میبینیم الان که تشکیل شده از مولکول ها و مولکول تشکیل شده از اتم ها و اتم تشکیل شده از نوترون، پروتون و اجزای دیگر، اینا تو لابراتوری ها قابل آزمایشه، قابل تحقیقه، قابل تسته. ولی اون حقیقت دیگر توی لابراتوری های فیزیکی قابل تست نیست، با عقل ما ثابت میکنیم. تا اینجاش دوتا مکتبه. از اینجا به بعد یک اختلافی است بین مکتب محدثین و فقها از یه طرف و فلاسفه و حکما و عرفا از یه طرف دیگه، و اون این است که اونا روح را کلن یک حقیقت مجرد، کاملا مجرد میدونن که هیچ آثار مادی نداره، اما از برخی از روایات استفاده میشه که اون روح یک خودش یک جسمه، اما جسم لطیفه. ولی در این که اون روح غیر از سنخ این جسمه درش همه متحدن و متفقن، یعنی همه میگوین که اون روح غیر از این جسمه، منتها فقها و محدثین و مفسرین که از روایات استفاده میکنن معتقدن که انسان دارای یک روح حیوانی است که خودش یک نوع ماده است، ولی فلاسفه معتقدن که غیر از جسم هرچی باشه اون مجرده. این حالا یه دعوای مکتبی است. پس انسان دارای دو جنبه است، یکی جنبه فیزیکی، یکی جنبه به اصطلاح متافیزیکی، یکی جنبه یلل خلقی، یکی جنبه یلل ربی، یکی جنبه جسمانی، یکی جنبه روحانی. یه سر و گردن از دنیای فیزیک و آزمایش و طول و عرض و تدریج و حرکت و دینامیک و دیالکتیک و همه این قانون‌ها، اون بعد انسان بالاتره. خب نکته دوم که از این نکته اول برمیخیزه و نتیجه میشه این است که تمام موجودات یک نوع غذا دارن، تغذیه میشن. مخصوصا حالت تغذیه از نباتات به بالا خیلی روشنه. نبات رو یه مدت بهش آب ندین، کود ندین، خشک میشه. حیوان هم همینطور. انسان در جنبه جسمانیش همینطوره. اگه آدم غذا نخوره، آب نخوره، هوا بهش نخوره، کم کم مزمحل میشه و از بین میره. این قانون تغذیه، تنمیه یعنی نمو پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، در همه موجودات هست، منتها در جمادات چون خیلی به تدریج و خیلی ریزه ما مشخص نیست، خیلی مشخص نیست، اما نبات مشخصه. من مثلا یه درختی دیدم که 4000 سال عمر داره، سرو ابرقو. در ابرقو یه سروی هست که بهش میگن سرو ابرقو، اون برای یزد، که 4000 سال این عمرشه. همین چنارای امامزاده صالح اینا جزء قدیمی ترین چنارهاست، جزء قدیمی ترین درختاست و خیلی اینا عمر دارن. 7 چنار تو خیابون نواب جزء قدیمی ترین چنارهاست، خیلی اینا قدیمه. نموش، رشدش در طول سالها مشخص میشه. عرض کنم که اینو میخوام بگم که جمادات، حیوانات و انسانها نمو دارن، منتها در جمادات نمو در طول زمان مشخص میشه و خیلی ظاهر نیست، اما همه نمو دارن. غذا میخوان، هوا میخوان، تأثیر میپذیرن، تغییر میکنن. این قانون در انسان هم هست، در هر دو جنبهش، در جنبه روحی و در جنبه جسمی. غذای جسم اوهاشتوس، آب که به بدن انسان باید برسه و انسان رو ارتزاق بکنه ازش، اینا غذای جسم هم. غذای جسم همین نون، غذاهاییست که ما گیاهان و حیواناتیست که داریم. اما غیر از غذاهای جسم ما احتیاج به غذای روحی هم داریم. عشق غذای روحیست، جذبه غذای روحیست، ارتباط غذای روحیست، حتی ارتباطهای کثیف. اینو به شما بگم، اینا ریشه فطری و طبیعی داره. ارتباطهای کثیفه، پسرها و دخترها ارتباط کثیفه ولی غذای روحه، به خاطر اینکه این در تعیین مصداق اشتباه کرده و دین اومده برای اینکه برای شما مصداقها رو تصحیح کنه و درست کنه. این غذای روحه، برای اینکه میگه که یه حاج آقا احساس تنهایی میکنم، خیلی تنها ماخه من چیکار. اسلام یعنی اجازه نمیده که در حد تلفن و یه خورده بیشتر، اینو اجازه نمیده. انسان ذاتاً روحش احتیاج به غذا داره، ارتباط، انس، صحبت، تأثیر و تأثر متقابل، این در طبیعت هست. همه موجودات احتیاج به غذا دارن، انسان احتیاج به غذای روحی داره و عشق غذای روحیست. بیچاره سنیا، بدبخ سنیا، مخذول سنیها، سنیا عشق ندارن، توفاله زندگیشون. مگر به صورت طبیعی، به صورت طبیعی بچهشون دوست دارن، پدرشون دوست دارن، همسرشون رو دوست دارن، همسایهشون رو دوست دارن، عاشق و معشوق میشن، ولی در شریعتشون این حرفا نیست. وقت شیعه رو شما نگاه کن، اصلا بنای شیعه، حالا خیلی حرف دارم، اسم حسن، اسم حسین، اسم علی، تمام این اسما از عشق برمیخیزه، از محبت برمیخیزه و از جذبه. اسم علی، اسم ولی، اسم ودود خدا، اسم حبیب، پیغمبر حبیب الله، اسم حضرت ابراهیم خلیل الله. خلیل یعنی کسی که این کسانی که تو کار فرش هستن میدونن که اصل فرش تار و پودشه. تار یعنی یه رشته نخ، پود یعنی یه رشته دیگه، که این تار و بود پود به دلیل اینکه تو هم میرن بافته میشن. بافته شدن یعنی رفتن تار در پود و پود در تار. خب این که تار در پود میره میگن خلیل، یعنی تمامی وجودش تو پوده و پود تو تاره. وقت ابراهیم میگن خلیل الله، یعنی محبت خدا، عشق خدا، جذبه به خدا، یاد خدا در تمام وجودشه. این طبیعیه، این فطریه. بهترین عاشقان شیعه هستن و مکتب اهل بیت معنای محبت رو در جایگاه صحیح خودش میشناسه. یعنی خداوند متعال به عقیده شیعه و به استدلال اهل بیت تمام پیامبرانی که معرفی کرده پیامبران معشوقن و عاشقن. روح الله، خلیل الله، کلیم الله، حبیب الله، اصلا شما ببینید چه خبره. اصلا این واژه ها حتی ازش تشعشع جذبه و محبت، واژه ها و انسان همونطوری که احتیاج به غذای جسم داره، احتیاج به غذای روح داره. غذای روح الان همجوری که با شما حرف میزنم تو این وادی که خیلی وقت حرف نزدم، همجوری ذهنم سرشار از روایات، اصطلاحات، لغت ها و مطالب گوناگونه که بزرگترین و بالاترین امتیاز دین اینه که همه چی رو کنترل میکنه، تعدیل میکنه، ریل میاره، پاکشو میخواد، تمیزشو میخواد. به شما نمیگه سیبو بشور بخور، به شما نمیگه میوه رو بشور، به شما نمیگه دستت بولی شد دوبار آب بکش، به شما نمیگه خونی شد حتما آب بکش، به شما نمیگه که اگر یک قطره از شما آبی خارج شد تمام بدنتو آب بکش. ببین چقدر کجاست. اصلا دین اول تا آخرش محبت، محبت نظیف، محبت منظم، محبت با نظافت، با طهارت، با بهداشت. همش میگه همه چیز رو بهترینشو داشته باش. لذا در قرآن تعبیر طیبات و طیبین شده، از طیبات و لطیبین و طیبین لطیبات. این از طیبات و لطیبین و طیبین لطیبات فقط زن و مرد نیستن، میوه های پاک مال انسان های پاک، انسان های پاک برای میوه های پاک. علاقه ای که سیب لبنانی معطری بی کرم درجه یکی 4 تاش 5 تاش 1 کیلوه به شما داره، به مراتب از علاقه که شما به اون سیب داریم بیشتره. علاقه ای که بهترین زنبور عسل‌های کپرهای پایین قله دماوند به شما داره، به مراتب بیشتر است از علاقه که شما به اون عسل‌ها دارید. خیلی عجیب دنیا. اصلا خداوند جهانی رو که آفریده، جهان تأثیر و تأثر و جذبه و انجذابه که غذای روحه. مگه میشه آدم بی علاقه زندگی کنه؟ مگه میشه آدم سنگ باشه؟ مگر میشه آدم بدون ارتباط باشه؟ وقت چون این ارتباطات طبیعیه، خدا میگه میخوای عاشق بشی؟ این گل خیلی زیباست اما 2 روزه، اون یکی گل خیلی زیباست 4 روزه، اون یکی گل خیلی زیباست 1 ساله، اون یکی خیلی زیباست 10 ساله، پژمرده میشه. بیا من یه گلی بهت معرفی کنم که هر وقت بو میکنی، هر وقت میبینی، هر وقت ارتباط پیدا میکنی، بهتر از روز قبله، زیباتر از روز قبله. یه اسمی هم میذاره که خود اسمش نشون میده که این زیباییش تموم شدنی نیست. واژه ها اینجا خیلی نقش مهمی دارن. خیلی کاره که اگر من میخواستم که در حد بسیار کم، خیلی من سوادم کمه، خیلی معلوماتم ناقصه، خیلی بضاعتم مزجاته، در حد بضاعت مزجات خودم بخوام راجع به اسمای خدا صحبت کنم، وله انگیز، خدا شاهد بچه ها، شیدائی و وله میاره. اسماء خدا، صفات خدا، راجع به مهر خدا، راجع به رأفت خدا، راجع به ستاریت خدا، راجع به غفاریت خدا. و خدا برای خودش یه اسمی گذاشته، اسمش عنوان این که هیچ وقت زیباییش تموم نمیشه. چیون؟ احد. احد یعنی چی؟ یعنی محبوب، همه چی داره، بی ساحل. این گل ساحلش 2 روزه، اون یکی گل ساحلش 1 هفته است، اون یکی زیبایش 10 ساله، این قالیه زیبایش 50 ساله، اون یکی 200 ساله، اما تمام میشه زیبایی. زیبایش خیلی از زیبایی با نظر شما تموم میشه. شما بهترین تابلوها رو که فرض کنید، بهترین تابلوها مال شهر ماست، مال بهترین تابلوها رو شما بذارید 10 بار ببینی، 20 بار ببینی، 50 بار ببینی، لذت میبری، بعد دیگه برای شما عادی میشه. اما با اون محبوب هر وقت ارتباط برقرار، اگه ارتباط برقرار کنی، دفعه دومش بهتر از دفعه اولش، دفعه سومش بهتر از دفعه دومشه. خودش هم میگه، میگه اقرأ، دنبالش چیه؟ ورقه. اقرأ ورقه، یعنی تماس بگیر برو بالا، تماس بگیر برو بالا، تماس بگیر برو بالا. یعنی یه آسانسور بالابری است که هر وقت شما تماس میگیری شما رو یه پله بالاتر میبره. وقت از اون طرف به ما میگه که مغبونون مغبونون من استوا یوما. خیلی عجیبه، بازنده است، کسی که دو ساعتش، دو روزش، دو نیم روزش، دو هفتهش، دو ماهش، دو سالش یکی باشه. یعنی شما مرتب باید پیشرفت داشته باشید، مرتب باید عالی تر باشید. ولی وقتی انسان از اول انتخابش درست باشه، میدانید چرا مهرهای دینی که بر اساس دینی پایداره؟ به خاطر اینکه نشانه و علامت داره از مهر حقیقی. میدونید چرا هیچ وقت مردم از امام صادق علیه السلام بی محبتی، بی وفایی ندیدن، از امیرالمومنین بی وفایی ندیدن؟ برای اینکه مهر امیرالمومنین علیه السلام نشان و پیمانه است از دریای زلال مهر خدا، و مهر امام زمان علیه السلام همینطور. هیچ وقت آدم احساس بی وفایی نمیکنه. زن و مردی هم که با هم زن و شوهر هستن، اگر علائمی و رنگهایی از خدا داشته باشن همینطوره، بی وفایی ندارن. دوستانی هم که در راه پاکی و صفا با هم دوستان، اینجوری هستن، بینشون به هم نمیخوره. شما الان چقدر میشناسید افراد؟ من خودم دوستانی دارم 58 سالم، از 13 سالگی 4 سالگی 14 سالگی 48 3 ساله 40 ساله با هم دوستیم، عاشق و معشوق، یک بار از هم دیگه ناراحت نشدیم، چون در راه خداست. 20 ساله دارم دورتری نشینه، یک مردی هست خدا به حق امام زمان همه خوبا رو نگه دار. من 14 ساله بودم، ایشون سنش بزرگتر بود، تاجره، خیلی آدم فوق‌العاده‌ایه. ما با هم در سال 41 با هم صیغه برادری خوندیم، یعنی 42 ساله، 42 ساله، مثل دو تا برادر. البته ایشون برادر بزرگترم، من برادر کوچیکتر. به من حق پدری داره، حق برادری داره، حق رفاقت داره. چون در راه خدا بوده، چون رنگ الهی داشته، پایداره. هنوزم که هنوزه من این مردم میبینم انگار پدرم رو میبینم. گاهی مثلا ممکنه 6 ماه هم دیگر رو نبینیم، ولی یه بار که میبینم گزارش تمام 6 ماه هم مثل یه بچه نسبت به پدرش. همین الان در همین سن، این صفاست، این وفاست. پس غذای روح ارتباط، غذای روح صداقت و رفاقت، غذای روح عاشق شدن و عشوق شدن، محب بودن، حبیب بودن. منتها این غذا رو ما عوض این که بریم غذای بهداشتیه استرلیزه شده درجه یک بخوریم، میریم ظاهرش خیلی خوبه ها، بعد آدم میبینه که وقتی میخوره این غذا رو تمام بدنش خراب میشه، روحش خراب میشه. همونطوری که در غذای ظاهری هم همینطوره. کسانی که غذای حرام و شبهناک میخورن دیگه روحشون قبول نمیکنه. خیلی وقتا میبینید، حالا تست کنید خودتون، ماه رمضان خیلی وقت خوبیه، الان شما برای تستینگ آماده شدید، برای اینکه بک‌گراند روزهای قبلتون خیلی آماده است. شما خودتون رو تست کنید، چون در روزهای گذشته روزه گرفتید، یه وقتایی آدم قضا میخوره بعدش میبینه حال دعا نداره، حال ارتباط با امام زمان نداره، حال نماز نداره، همش دلش میخواد که خاک برسری زندگی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه قضای شبهناک خورده، برای اینکه یه گناه مرتکب شده، در روح انسان اثر میذاره، انسان رو آلوده میکنه، کدر میکنه، مثل بخار و غباری که بر روی آینه وجود انسان میشینه، میشینه، آدم دیگه نمیتونه تجلیات خودش رو ببینه. این مال ایناست، اثر میکنه. این اثر خیلی طبیعی است. و خداوند متعال میگه غذا میخوای؟ غذای پاک. میوه رو بشور. بعضی میوه ها رو پوست بکن، بعضی ها پوست نکن. به اندازه بخور. پولش رو از جای حلال تهیه کن. حق خدا رو بده، مظلمه مردم به گردنت نباشه. مال غذاهایی که خیلی حرف هست در باب بهداشت غذا، حتی در نحوه لقمه برداشتن دین دستور داره، در نحوه طبخ دین دستور داره. چقدر گوشت پرندگان، چقدر گوشت قرمز، چقدر گوشت کسانی که به اسلام موجوداتی که تو آب هستن، دریایی هستن، تمام اینا دستور داره تو دین. خیلی عجیبه. چقدر سبزیجات، چقدر میوه‌جات. میدونید چرا به میوه گفتن فاکهه؟ واژه رو شما دقت کنین. فکاهی برای هم دیگه تعریف نمی‌کنی؟ فکاهی. فکاهی یعنی چیزی که نشاط‌آوره. به میوه قرآن اسمشو گفت گذاشته فاکهه. یعنی وقتی می‌خوری نشاط‌آوره. و به خوردن میوه بسیار دین تاکید کرده. بسیار. چرا؟ برای اینکه نشاط‌آوره. دین نمیخواد یه آدمای تربیت کنه که از همه جا محروم و عقب افتاده و پخمه و منگل و عرض کنم خدمت شما که افرادی که همیشه یه مرض داشته باشن و همیشه ناراحتی داشته باشن بیفتن یه گوشه ای و سربار بشن و معلول. نه، دین آدمایی میخواد اکتیو، فعال، فرش، چابک، سبک. لذا میگه غذا رو قبل از اینکه سیر شده برو کنار. اونی که در اصل دین اومده دو وعده غذا، اونا هم رسیدن به اینجا دو وعده غذا، صبحونه سنگین و مفصل اونا، ما هم در دینمون همینو داریم اتفاقا، و شام سبک که اونا شام سبک ندارن، شام سنگین دارن. شما بچه هم از اروپایی ها یاد گرفتیم. اسلام میخواد آدم یک انسانهای فرش، فعال، اکتیو، چابک، بپر بپر داشته باشه، کار انجام بده، مغزش کار بکنه. مال غذای روح، غذای جسم، مال غذای روح که قوغا کرده. وقت شما ببینید که الان کتابهای یهودیا هست، البته ادیانی که ریشه الهی دارن یه مقدار فطریاتو دارن، اونا هم دعا دارن، مسیحی هم دعا دارن، زرتشتی ها هم مراسم دعا دارن و مناجات دارن، اسلام هم مراسم دعا داره، تو اسلام شیعه هم دعا داره، بقیه فرق هم دعا دارن. شما مقایسه کنید دعاهایی که از اهل بیت نقل کرده قوغا کرده. یعنی ما بسیاری از گنجینه دعاهای ما از اهل بیت. جالبه ریفرنس های درجه یک قدیمی ما، کهن ما، یکی از بخشهایی که معمولا مستقلن کتاب می نوشتن کتاب دعاست. شما نگاه کنین، کافی کلینی، استبصار و تهذیب، من لا یحضره الفقیه و بسیاری از کتاب‌های قدیمی‌تر از اونها که اصول 400 گانه بود که شاگردان امام باقر به امام صادق علیه السلام درست کردن، تمام اونها مستقلن کتاب دعا دارن. یعنی کتاب دعا نه به معنی فقط دعا خوندن، به معنی اینکه روایاتی که از اهل بیت نقل شده درباره دعا. چرا؟ برای اینکه آدم مگه میتونه بدون غذا زندگی کنه؟ اینا غذای روحه. اون وقت شما میبینید که میبینید آقا این مفاتیح الجنان مال بیکاراست، از صبح تا شب باید بشینه دعا بخونه، این مال این نیست، مال یه نفر نیست که. اینا نگفت اشخ عباس قمی که این وظیفه یه نفره، هر کس با هر حاجت، با هر احتیاج، با هر رنج، در هر سن، در هر مشکل باشه، مفاتیح براش جواب داره. همین مفاتیحه که یه عده از خدا بیخبرها اسم مفاتیح الجنان و مفاتیح الجنون گذاشتن و سابقه شو پیش جوانهای خراب کردن. این یه سوپرمارکتیست که تمامی اجناسو داره، هر کی بهش مراجعه کنه داره. بله یه روایت ضعیف هم داره، قوی هم داره، همه جا همینطوره. مگه شما تو تمام سوپرمارکت ها تمام جنساتون جنسای فرست کلاسه، جنسای اکونومی هم داره، جنسای استوک هم داره که گذاشتم به ارزون ترین قیمت، همه جور داره. مفاتیح هم همطور، جنس فرست کلاس داره، سکند کلاس داره، اکونومی داره، پایین تر از اکونومی داره، هر کسی در رنج خودش ازش استفاده میکنه. مال مفاتیح الجنان، چقدر جالبه این مفاتیح. لذا بالاترین و بزرگترین و رایجترین دستگاه های دین دستگاه تغذیه معنوی است که دعاست. راجع به دعا یه روایتی داریم که دو کلمه، سه کلمه است، از دعا مخل عباده. چی؟ اصلا الان که تو این باب وارد شدم واقعا دیگه نمیتونم جمع جور کنم مطلب، اما اینقدر مطلب هست در دین. از دعا مخل عباده، یعنی عبادت رو شما در نظر بگیرین، یک پیکر انسان، مغزش رو در نظر بگیرین که فرماندهه، مغزش دعاست، مخش دعاست، محورش دعاست، فرماندهش دعاست، اتاق فرمان دعا. از دعا مخل عباده، دعا مغز عبادت و بندگی. عبادت چیست که فرماندهش دعاست؟ امام صادق علیه السلام عبادت رو معنا کرده، العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه، توی کتاب مصباح الشریعه که منسوب به امام صادق علیه السلام و ترجمه های مختلفی داره و عبارات مختلف و عبارات مختلفی داره، در اونجا اومده العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه. عبودیت و بندگی گوهره، یه گویه، یه جواهراته که کنهش، تار و پودش، مغزش پروردگاریست. یعنی چی پروردگاریست؟ دو تا معنا میشه انسان اینو داشته باشه. اگر انسان به مقام عبودیت رسید که مغزش دعاست و دعا به معنای خواندن خداست و خواندن به معنای خواندن زبانی فقط نیست، توی این دعای یکی از دریاهای نامتناهی و افتخارات شیعه دعای عرفه است. یه چیزی این دعای عرفه ها، وقت در دعای عرفه یکی از عبارات که الان یادم افتاد اینه: خدایا به خدایی تو و پروردگاری تو شهادت می‌دهد مغزم، عصبهام، پیهام، موهام، عروقم، استخوانهام، خونم، تمام اعضاش رو، اجزاش رو میگه به خدایی تو شهادت میده. العبودیت و جوهرتون، عبودیت و بندگی یه گوهره، کنهوها یعنی درونش و تار و پودش، الربوبیه پروردگاریست. دو تا معنا داره. یک معنا اینه که کسی که عبد باشه به هر کجای زندگیش دست میزنیم میبینی خداست، نشان خداست، نگاهش نگاه خداست، زبانش زبان خداست، موهاش با اداره خداست، حرکت دستش اثر اراده خداست، حرکت قدمهاش خداست، ازدواجش خداست، تولید نسلش خداش خداست، تغذیهش خداست. یعنی بر وجود او خدا خدایی میکند، پروردگار پروردگاری میکنه، همه جا به دستور خداست. کوچکترین حرکت، نه فقط نماز، نه فقط روزه، نه فقط حج، کارهای معمول، ناخون میگیره خداست، صورتشو میشوید خداست، داره شیک میکنه، تیپ میزنه بره بیرون، برای خداست. وقت شما ببینید همش روح خدای پیدا میکنه. وقتی دیگه آدم نمیتونه تیپ بزنه بره که نامحرمان جذبش بشن، تیپ میزنه بره بیرون به عنوان مؤمن، خوشبو باشه، خوش لباس باشه، خوش تیپ باشه، که مؤمنین جذب بشن، یه روایت بخونه، یه جمله بگه، یه تبابت بکنه، یه تعلیم بده، یه درس بده، یه موعظه کنه، همه اینا مال خداست. پس عبودیت جوهرش ربوبیته. یعنی هر کجای بدن اینو دست میزنی و زندگی اینو دست میزنی میبینی خدا خدایی میکنه. هر جا که نظر کردم تو در نظرم بودی، از هر طرفی رفتم تو راهبرم بودی، هر صبح که سر زد شمس، هر شب که قمر تابی، از گردش روز و شب تو شمس و قمرم بودی، در خنده من چون ناز بر کنج لبم بودی، در گریه من چون اشک بر چشم ترم بودی، هرگز دل من چون تو یار دگری نگزید، برخواست که بگزیند یار دگرم بودی، هر جا که رفتم تو بودی، با تو بودم. این ربوبیت، بر جانش خدا حکومت میکنه، بر نگاهش خدا حکومت میکنه، بر گفتارش خدا پروردگاری میکنه، بر حرکتش خدا پروردگاری میکنه، بر خوابش خدا پروردگاری میکنه، بر لباس پوشیدنش خدا پروردگاری میکنه، بر شانه زدن به موهایش خدا پروردگاری میکنه، بر نگاه کردن به آینه‌اش خدا پروردگاری میکنه، بر تزیین و آرایشش خدا پروردگاری میکنه، بر حجابش خدا پروردگاری میکنه، با شوهرش سخن میگوید، به فرزندش اظهار عشق میکنه، به پدرش احترام میکنه، به کارخانه اش کار میکنه، تمام اینا خدا پروردگاری میکنه. العبودیت جوهرتون کنهها الربوبیه، عبودیت یه گوهریست که کنهش و تار و پودش پروردگاری خداست. چقدر از زندگیت خدا پروردگاری میکنه؟ خودمونو تست کن، به کسی هم نگیم، با خودمون خودمونو بسنجیم، خودمون خودمونو امتحان کنیم، خودمون به ورقه هامون نمره بدیم، کسی هم کنترل نکنه، خودمون. ان الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره، انسان خودش به خودش آگاهه ولو اینکه هی عذر بیاره، هی عذر بیاره. ان الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره. پس العبودیت جوهرتون کنهها الربوبیه، درونش اینه که خدا، خدا. یک روایتی رو در جامع الاحادیث شیعه همین دیشب اسمشو بردم دیدم، یه جوانی را خواستن امتحان بکنن، گفتن که این پرنده رو ببر جایی بکش سر ببر که کسی نباشه. بهشم وقت دادم، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، رفت. چهار ساعت گذشت، پنج ساعت گذشت، نصف روز گذشت، یه روز گذشت، دو روز گذشت، چهار روز گذشت. بعد از چند روز برگشت، دیدن پرنده رو نکشته. پرنده رو چرا نکشتی؟ شما به من گفتین جایی برین که کسی نباشه. اینما تولو فسم وجه الله ان ربک لبالمرصاد. پروردگار تو در کمینگاه خدا. قرآن میگه هر کجا رفتم دیدم یار من پیش از منه، خدای من پیش از من اونجاست. نتونستم جایی رو پیدا کنم که کسی نباشه این پرنده رو بکشم. شما من شرط کرده بودین که جایی برم که کسی نباشه. عزیز جوان، عزیز پسر من، عزیز برادر من، عزیز دختر من، عزیز خواهر من، پیش هر کسی حاضر نیستی هر لباسی بپوشی، پیش هر کسی حاضر نیستی هر کاری انجام بدی، پیش هر کسی حاضر نیستی هر قیافه‌ای داشته باشی. ببین خدا کجا نیست؟ این پروردگاریه. این یه معناست. یه معنای دیگه هم داره که خیلی عالی است. العبودیت جوهرتون کنهها الربوبیه. عبودیت یه گوهری است. تار و پودش تو مثل ربوبیت خدا میشی. یعنی تو بر پایین دستات میشی پروردگار، میشی رب، میشی سرپرست، میشی مدیر، میشه اداره کننده. اولا وجود خودته. اگر انسان عبد باشه میشه رب، یعنی فرمانده میشه، بقیه موجودات تحت تسخیرش میشن. منطقه اونی که عبودیتش کمتره، ربوبیتش هم کمتره. عبودیت و ربوبیت با همدیگه نسبت مستقیم دارن. در چه دائرهی، در چه رنجی عبدی؟ در همون رنجم ربی. رب کی هستی؟ من فقط میتونم به چشمام امر و نهی کنم، اما کنترل دامنمو ندارم، کنترل زبانمو ندارم، کنترل شهوتمو ندارم، کنترل دلمو ندارم. من فقط میتونم به زبانم امر و نهی کنم، اما کنترل خاطراتمو ندارم، کنترل غضبمو ندارم، کنترل فوران و هیجان شهوتمو ندارم. پس ربوبیت ندارم بر وجود خودم. یه چیز کوچولو میگم و رد میشم، برای اونایی که خیلی اهل مطالعه هستن. ولایت تکوینی از همینجا شروع میشه. یعنی کسانی که ولایت تکوینی دارن، یعنی ولایت دارن، سرپرستی دارن، ربوبیت دارن، پروردگاری دارن، مدیریت دارن در عالم. اگر کسی بر وجود خودش مسلط نباشه چجوری میتونه بر عالم ربوبیت داشته باشه؟ یه کسی که چشم خودشو نمیتونه کنترل کنه، زبان خودشو نمیتونه کنترل، از یه لقمه غذا نمیتونه بگذره، از یه قیافه خوشگل یه دختر هر جایی نمیتونه بگذره، از یه پسر هر جایی نمیتونه بگذره یه دختر، این چجوری میتونه مسلط باشه بر جای دیگه؟ چراغ وقتی میخواد نور بندازه اول به اطراف خودش میندازه، بعد همینجوری میره. فلاسفه در قانون عقل میگن تفره محاله. این چجوری میخواد بر جاهای دیگه مسلط باشه؟ اون کسی که بر خودش مسلط نیست، بر چشمش مسلط نیست، بر زبانش مسلط نیست، بر شهوتش مسلط نیست، میگه نمیتونم این کارو ترک کنم. اون کسی که پروردگاری داره بر موجودات دیگه، باید اول دستشو کنترل کنه، پاشو کنترل کنه، زبانشو کنترل کنه، ذهنشو کنترل کنه، عصبانیتشو کنترل کنه، غذاهایی که میخوره کنترل کنه، پولی که در میاره کنترل میکنه. قدرت نداره یه چکو امضا نکنه، یه چک امضا میکنه در مقابل باطل، یه قضاوت ناجور میکنه در مقابل باطل، یه پول میگیره، از یه پول نمیتونه بگذره. وقت در روز قیامت میبینن تو نامه اعمالش نوشتن 1000 کشته. من آدم نکشتم، من اصلا انقدر دل رحیم بودم هیچ وقت ندیدم یه گوسفند و یه دونه گنجیش که جلوی من سر ببرن، چطور 1000 قتل؟ میگم که این کارهایی که کردی باعث قتلهایی شده، همش به حساب تو نوشته میشه. پس معنای دوم العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه اینه که وجود انسان در اثر تقوا و طهارت و پاکی و عبودیت و بندگی خدا مسلط میشه. جوون، تو خودت باید شروع کنی، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، خودت مانع خودت هستی، خودتو کنترل کن. اگر خودتو کنترل کردی، وقت میشه که بر موجودات دیگر هم تسلط پیدا کنی. علت این که کسانی که ولایت تکوینی در سطح وسیع دارن همه معصومن اینه، چون اگر معصوم نباشه بر خودش مسلط نیست. معصوم یعنی کسی که کنترل زبانشو، چشمشو، خاطرشو، شهوتشو، بعد یواشاش کنترل خیالاتشو. الان من میشناختم بعضی از افرادی که هنوزم میشناسم، فکر کردن دست خودشونه. میگن در فلان ساعت راجع به فلان موضوع فکر میکنم، در فلان ساعت راجع به فلان موضوع تصمیم میگیرم، فکرش دست خودشه. ما میتونیم فکرمون دست خودمون باشه؟ نماز رو الله اکبر 1000 فیلمو 1000 تاعت السلام علیکم و رحمت الله از عرش برمیگردیم تازه میفهم نماز میخوندیم. اما اونا کسانی هستن که کنترل فکر دارن. وقتی خودش رو تونست کنترل کنه، پروردگاری کنه بر وجود خودش، بر وجود اطرافیانم، میتواند کنترل کنه. العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه. اون روایت که خوندیم چی بود؟ از دعا مخ العباده، دعا مغز عبادت و عبودیته، ارتباط با خدا. دلم میخواد که تو این 7-8 شبی که مونده دوستان من این کلید رو، این گیت ورودی رو تجربه کنن. همین دعاهایی که دارم، خیلی خدا به ما لطف کرده. شما دعاهایی را که سنی ها دارن با مال ما، فقط کمیشو نمیگم، از کیفیت، کمیت، کیفیشو نمیگم، فقط مقایسه کنید چقدر اونا دعا دارن چقدر ما دعا داریم. مزامین دعاهای ما رو ببینید، مال اینکه اهل بیت از روح پیغمبر گرفتن، از جان وحی گرفتن. همین دعای افتتاح، دعای ابو حمزه سومالی، دعای سحر، دعای عرفه، دعای صباح امیرالمومنین، مناجات امیرالمومنین، دعای کمیل، دعای ندبه، خیلی قوغاست. السلام علیک یا امیر المؤمنین. یه دو جمله توسل کنم و شما رو دعا کنم. همه اینا مقدم است برای همون دعا. انشالله امیدواریم که جان ما، دل ما آمادگی کامل داشته باشه برای فردا شب، که شب 23 انشالله بگیریم از خدا اونچه که میخواهیم و در صدر حاجاتمون فرج امام زمان ارواحنا فدا. دخترا رقیق القدرتر از پسرا هستن و معمولا دخترا نسبت به پدرا حساستر از پسرا هستن. اینو میدونید دیگه، اونا که دختر دارن میدونید. اصلا دخترا هرچی جوانتر باشن، کوچیکتر باشن، مهربانتر و رقیق القدرتر هستن. ایشون میگفتش که در جنگ احد که پیغمبر خیلی زخم برداشتن و دندانشون شکست و صورتشون اینها زخمی شد، وقتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را پدر رو دید خیلی وحشت کرد، خیلی ناراحت شد. امیرالمومنین خودش حدود 300 زخم برداشته، اما در این حال گفت یا علی آب بیار من صورت بابا رو بشورم، نمیتونم تحمل کنم صورت خونی بابا رو ببینم، و همین کارم کردم.
آورد صورت بابا رو فاطمه از خون پاک کرد. نمیتونست تحمل کنه. پری شب که شب 19 هم بود، پری روز که روز 19 هم بود، وقتی امیرالمومنین علیه السلام ضربت خورد، خب خون رفت. تا بیان سرشونو با پارچه ببندن خیلی خون رفت. این کسی که قهرمان دینه دیگه نتونست تحمل کنه، افتاد. خواستم ببرنش منزل، زیر بغلشو گرفتم، فرمود نمیتونم برم، خیلی ضعف میکنم، منو بذارید روی گلیمی و حمل کنید به طرف منزل من. از مسجد کوفه تا منزل حضرت روی گلیم بردم، دم در خواستم ببرن تو، فرمود وایسی. از اینجا تا تو اتاقها رو خودم میرم، زیر بغلم بود. چرا یا امیرالمومنین؟ فرمود اینجوری حالت خوابیده منو ببرین، دختران من و بچه های من که منو ببینن تحملشو ندارن، اما همین که من خودم راه برم ولو شما زیر بغلمو بگیرید، تحمل دردشون سبکتر میشه. در این حالی که زیر بغلشو گرفتم، وقتی وارد شد، زینب و ام کلثوم خیلی بیتابی کردن برای بابا. حسن و حسین که بیتابی میکردن و در جریان بودن، وقتی این دخترها چشمشون به پدر افتاد، با فرق شکافته شروع کردن شیون کردن و گریه کردن و فریاد زدن و خیلی اظهار ناراحتی کردن. یا امیرالمومنین، این زینب تو و ام کلثوم تو کیان اینا؟ اینا نتونستن تو را ببینن با اینکه زیر بغل تو گرفته بودن تو خونه، چه حالی داشتن در کربلا؟ یه صبح تا ظهر همینجوری مرتب جنازه می آوردن، مرتب تن زخمی و پاره پاره می آوردن. آخرش خود ابی عبدالله علیه السلام وقتی عصر عاشورا غروب شد، اومدن اینها رو به صورت اسرا ببرن کوفه. زینب کبرا فرمود که اگر میشه ما رو از کنار قتلگاه عبور بدین، یه بار دیگه با جنازه های کشته هامون خداحافظی کنیم. اومدن عبور بدن از کنار جنازه ها، هر کسی رفت تن عزیزشو پیدا کرد و خودشونو انداختن رو جنازه ها. اما فرزندان امام حسین جنازه پدر رو پیدا نمی کنن. چرا؟ برای اینکه سر در بدن نداره، لباس در بدن نداره، انگشترشو از انگشتش در آوردن. وقتی بخوان یه بدن رو شناسایی کنن، با اینا شناسایی میکنن. بعد از اینکه امام چهارم حضرت زینب بدن رو معرفی کردن، خودشون رو بدن انداختن. اما عوض اینکه بیان تسلیت بگن با تازیانه ها، این دخترها را از تن پدرانشون عزیزانشون جدا کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. 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 بسمک العظیم الاعظم الاعز لجل الاکرم بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین. یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج.
و النصر و العافیه و جعلنا من اعوانه و انصاره. به حق امیر المؤمنین همین لحظه فرج امام زمان رو اصلاح بفرما. به حق امیر المؤمنین این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان دوران غیبت قرار بده. به حق امیر المؤمنین این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان عبادت و بندگی و حیات ما قرار نده. به حق امیر المؤمنین در تتمه ماه مبارک توفیق عبادت و بندگی بیشتری به ما مرحمت بفرما. اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا ولا تکلنا الى انفسنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.